خوش آمدید به مجله شبانگاه. ساعت 22:10 شب به وقت تهران، 7:30 به وقت اروپای مرکزی. صدای ما را از پراگ میشنوید. امروز پنج شنبه است، 27 شهریور 1399 خورشیدی. من مرتضی قاسم‌فر هستم. در این مجله 45 دقیقه با شما خواهم بود با خبرها و گزارش‌های تحلیلی. سپاسگزاریم که روی ایستگاه رادیو فردا هستید و با این آرزو که روز آرامی رو پشت سر گذاشته باشید دعوت میکنم در آغاز همراه بشید با همکارم الهی روانشاد و از او بشنوید چند خبر مهم روز رو.
شب بخیر شنونده گرامی. ایالات متحده آمریکا امروز پنجشنبه یک گروه تهدیدات سایبری، یک شرکت تحت پوشش و 46 فرد مرتبط با وزارت اطلاعات ایران را به دلیل دست داشتن در عملیات خرابکارانه، نفوذ و هک سیستم‌های رایانه‌ای تحریم کرد. بر اساس اطلاعیه‌ای که در وبسایت وزارت خزانه‌داری آمریکا منتشر شده، حکومت ایران در طول سالها یک کارزار ساخت بدافزار رایانه‌ای به راه انداخته تا بدین ترتیب ناراضیان، روزنامه‌نگاران و شرکت‌های بین‌المللی مسافرتی را هدف حملات خود قرار دهد. استیون منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای در این باره گفته است حکومت ایران از وزارت اطلاعات به عنوان ابزاری برای حمله به غیر نظامیان بیگناه و شرکت‌ها استفاده می‌کند تا برنامه بی‌ثبات کننده خود در سراسر جهان را پیش ببرد. در این بیانیه آمده که ایالات متحده مصمم است با ستیزه جویانی که امنیت فضای سایبری را به خطر می‌اندازند مقابله کند. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت با اعلام تازه‌ترین آمار مرتبط با کووید 19 از افزایش نسبی موارد ابتلا و بستری شدگان در اغلب استان‌های کشور خبر داده است. در این رابطه شنوندگان گرامی مفصل‌تر در همین مجله خواهید شنید. مهدی نصیری پژوهشگر دینی، سردبیر و مدیر مسئول روزنامه کیهان بین سالهای 74 تا 76 میگوید نتایج آمارگیری وزارت ارشاد و شورای فرهنگ عمومی که در سال 94 انجام شده نشان می‌دهد که بیش از 70% از جامعه ایران با الزام حجاب موافق نیستند. مهدی نصیری ضمن بیان این مطلب در تلویزیون دولتی ایران گفت نتایج آمارهای از این دست حتی اجازه انتشار پیدا نمی کنند.
از نکات جالب اینه که ما به دلیل این که نتایج آمارها تو این مقوله خیلی بعضا مطلوب ما نبوده، ما این نتایج را منتشر نکردیم.
مسئله حجاب اجباری و تحمیل نوع پوشش به زنان ایرانی همواره مورد انتقاد مجامع و فعالان حقوق بشر در داخل و خارج از ایران بوده. جمهوری اسلامی از الزام به حجاب به عنوان ابزاری برای محدود کردن آزادی و فعالیت‌های اجتماعی در ایران استفاده می‌کند. رئیس اورژانس اجتماعی ایران به کسانی که پست‌های کودک‌آزاری را در شبکه‌های اجتماعی لایک می‌کنند، هشدار داد که این کار جرم است و 6 ماه تا 2 سال حبس برای آن در نظر گرفته شده است. محمد علیگو همچنین خواستار همکاری مردم و گزارش دهی موارد کودک‌آزاری به اورژانس اجتماعی شده است. بر اساس آمار سازمان پزشکی قانونی ایران که در خرداد ماه ارائه شد، ثبت پرونده‌های کودک‌آزاری در ایران در سال 98 بیش از 12% رشد داشته و حدود 2500 پرونده در این حوزه در پزشکی قانونی تشکیل شده است. و بالاخره آنکه روزنامه گاردین روز پنجشنبه فاش کرد که گزارش محرمانه‌ای را به دست آورده که در آن ارزیابی شرکت‌های چینی از ذخایر سنگ معدن اورانیوم در عربستان سعودی منتشر شده است. گاردین با استناد به این سند محرمانه می‌نویسد عربستان سعودی احتمالاً برای تولید داخلی سوخت هسته‌ای از مقدار کافی ذخایر سنگ معدن اورانیوم قابل استخراج برخوردار است. ساعتی پیش از انتشار این گزارش گاردین، رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در یک برنامه شبکه خبری بی بی سی جهانی گفته بود آژانس شواهد دقیقی در زمینه همکاری عربستان سعودی با کشورهای دیگر در زمینه بهره‌برداری از اورانیوم در اختیار ندارد.
سپاسگزارم. الهی روانشاد و آخرین خبرهای ایران و جهان که از او شنیدیم. اما در این مجله شبانگاهی نگاهی میکنیم نزدیکتر به این خبرها. تحریم 45 شهروند ایرانی و 3 شرکت مرتبط با وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از سوی آمریکا، حجاب اجباری در ایران در کشاکش میان مردم و حاکمیت به کجا خواهد رسید؟ 150 فعال سیاسی علیه اعدام نوید افکاری بیانیه دادند و آن را جنایتی سنگدلانه خواندند. افزایش لجام گسیخته بهای دلار و یورو در ایران و مردمی که به طور روزانه فقیرتر می شود. ضرب الاجل مکانیزم ماشه از سوی آمریکا علیه جمهوری اسلامی و مطالب دیگر که امیدوارم تا پایان این مجله با ما بمانید و بشنوید. پیش از همه اینها اما نگاهی کنیم به آخرین آمار کرونا در کشور. بابک غفوری آذر همکارم با ما همراه تا ببینیم چه خبره. بابک، در ایران هشدارها درباره احتمال افزایش هرچی بیشتر شیوع ویروس افزایش پیدا کرده. چه جزئیاتی داریم از این خبر؟
درباره آمارهای ابتدا باید اشاره کنم که سخنگوی وزارت بهداشت ایران امروز 176 نفر دیگر گفت که طی 24 ساعت گذشته بر اثر ابتلا به بیماری کووید 19 جانشون را از دست دادن. 2815 نفر دیگر هم تعداد ابتلا را اعلام کرد. میدونیم که مناقشه ها و تردید ها درباره آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران ادامه داره و کارشناسان نهادهای مختلف مورد تردید جدی قرار میدن این آمارها رو، و همینطور میدونیم مقام های دولت ایران از ارائه آمار دقیق و تفکیکی و مشخص در مورد بیماران و درگذشته ها در سطح استان ها یا شهرهای مختلف خودداری میکنن. همین آمارهای نسبی هم داره افزایش نشون میده، اما نگاه ها بیشتر معطوف به اون سوال تو رو بخوام پاسخ بدم به هشدارهایی است که مقام های وزارت بهداشت ایران درباره بیمارستان ها میدن و اینکه به تدریج احتمال خستگی و فرسودگی کادر درمانی داره شدت میگیره. ایرج حریچی مدیر معاون کل وزارت بهداشت به مردم هشدار داده که بیمارستان جای مقابله با ویروس کرونا نیست و بیمارستان ها هم به تای خط و انتهای رودخانه به گفته خود ایشون دارن نزدیک میشن و احتمال مرگ و میرم در بیمارستان بالا دونسته. همزمان اظهاراتی از پیام تبرسی رئیس بخش بیماری های عفونی بیمارستان مسیح، بیمارستان های محوری بستری و مقابله با بیمار ویروس کروناست منتشر شده. در اینستاگرام این صحبت را آقای تبرسی منتشر کرده و گفته که با اینکه آمادگی های فیزیکی در مراکز درمانی برای فصل پاییز افزایش یافته، اما گفته اگر با همین روال پیش بریم ممکنه آمار فوتی ها در روز به 600 نفر برسه. بخشی از صدای آقای تبرسی رو الان میتونیم بشنویم.
به طوری که ما 21/6 مراجعه کننده 68 نفر بوده به اورژانس کرونا. دیشب به من الان گفتن که 200 نفر مراجعه کننده بوده به اورژانس کرونا. الان شما تشریف ببرید بالا دم اورژانس کرونا، میبینید مردم صف کشیدن برای در واقع ویزیت و معاینه. و متاسفانه من نمیدونم ما چرا باید همیشه دوباره اشتباهات گذشتمون رو تکرار کنیم. به هر حال الان این اتفاق افتاده، تجربه ما نشون میده تو این هفت ماه وقتی که یک اپیدمی بعد وارد موج میشه که تو این موج دوم اول و دوم همین صورت بود، در موج سوم الان به نظر میرسه که شدیدتر خواهد شد.
و خب در همین حال شاهد هستیم که مقام های دولت اما همچنان میگن که تمهیدات و دستورات و همه اون چیزی که اندیشیده شده از جانب دولت کافی بوده و در واقع از اون حالتهای پرخطر گذشته. امروز حسن روحانی صحبت دیگه ای کرده و گفته که همونطور که در ماهای گذشته تونستیم به گفته او با افتخار از دوران اوج کرونا بگذریم، رو ماهای آینده را هم و که گفته ممکنه پرخطر باشه به همین منوال پشت سر خواهیم گذاشت.
بابک، کوتاه فرصت داریم که نگاهیم بکنیم به وضعیت جهان، به خصوص در اروپا که وضعیت واقعا خیلی مطلوب نیست در بعضی از کشورها مثل همین چک ریپابلیک.
درسته نگاه ها داره معطوف اروپا میشه، کشورهای مختلفی در یک هفته اخیر تعداد ابتلای روزانهشون رکوردهای تازه‌ای رو ثبت کرده و همین باعث شده که امروز مدیر منطقه اروپای سازمان بهداشت جهانی در نشست خبری بگه که وضعیت داره در اروپا بسیار جدی پیش میره و زنگ خطر برای کشورهای اروپایی به صدا در اومده. شمار هفتگی مبتلایان در اروپا در همین هفته از 300 هزار نفر گذشته. مثلا همین اشاره‌ای که کردی در جمهوری چک، ما به طور روزانه داریم تعداد مبتلایان رو با رکوردهای تازه‌ای ثبت می‌کنیم و همین باعث شده که کشورهای مختلف به محدودیت‌های تازه فکر بکنن. در چند کشور مثل بریتانیا، اسرائیل محدودیت‌های تازه‌ای وضع شده و انتظار میره که این محدودیت‌ها در هفته آینده تشدید هم بشه.
متشکرم بابک. بابک غفوری آذر که از طریق خط تلفن با ما همراه بود و نگاهی کردیم با آخرین آمارها در حوزه شیوع ویروس کرونا در ایران و اروپا.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در بخش خبرهای ما هم شنیدید که وزارت خزانه داری آمریکا امروز پنجشنبه 27 شهریور چند شرکت و ده ها فرد مرتبط با وزارت اطلاعات ایران و حزب الله لبنان رو تحریم کرده. خزانه داری آمریکا در وبسایتش جزئیاتش رو منتشر کرده و نشون میده که 45 شهروند و یک شرکت ایرانی به همراه دو شرکت لبنانی مشمول این تحریم ها شدند. امین ثابتی کارشناس امنیت اینترنت از لندن از خط تلفن با ما همراه. خوش آمدی آقای ثابتی. این شرکتی که یا شرکت هایی که از طرف ایران و افراد هستند و مورد تحریم خزانه داری آمریکا قرار گرفتن چی هستن؟ مشخصا از شرکتی به نام رعنا هم اسم برده شده.
این شرکت ها در حقیقت چیزی که هستش، همه این شرکت ها وابسته هستن به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و کاری که میکردن در این شرکت ها به ما یک شرکت کاور بودن که اجازه میدادن مثلا احتمالاً حالا چه جزئیاتش هم ولی میشه حد زد احتمالاً مثلا از طریق اون میتونست میرفتن سرورهای مختلفی میکردن و یا افراد هکرها رو استخدام میکردن که علیه شهروندان اینا رو اکتیویست ها روز روزنامه‌نگارا حملهای سایبری انجام بدن. غیر از اونم یه سری حملات هم به یه سری شرکت هایی که در زمینه آی تی فعالیت میکنن و یا تو زمینه حمل و نقل و همچنین در حقیقت مسافرتی تو این زمینه فعالیت میکنن حملات سایبری انجام میدن که اطلاعات ازشون بدزدن و یا هم در مورد کاربری عادی هم بتونن اطلاعات خصوصیشون به دست بیارن که بعدا علیهشون استفاده کنن.
اینجا از 45 ایرانی مرتبط با همین شرکت رعنا اسمی بره که میگه برنامه نویس و هکر و مدیران این در واقع شرکت بودند و روی روزنامه نگاران خارج از ایران کار میکردند و آزار و اذیت میکردند، اطلاعاتشون رو میدزدیدند. اینها یا در از همون ایران مشغول به این کار هستن یا مرتبطایی هم در اروپا و امریکا دارن بگم شما؟
اصولا نگاه کنید هکرهای ایرانی در داخل ایران کار میکنند. دلیلش اگه به لیستی که منتشر شده اسامی و همچنین تاریخ تولد نگاه کنید، این که اکثر افرادی که تو این لیست قرار گرفتن بعد از 1990 به دنیا آمدن، یعنی این افراد تو دهه 20 زندگیشون هستن حدودا. چیزی که اصلش این هستش که برای همین اکثر افراد داخل ایران هستن، چون اگر بیرون ایران بودن قبل از که تحریم شد اینا احتمالا توسط نهادهای قضایی و همچنین نهادهای انتظامی سرتاسر دنیا دستگیر میشن و به آمریکا مستعد میشدن. ولی در موردش این که در مورد اینم که این اتفاق گفت این هکرها، چیزی که هم باید بدونیم این هستش که اطلاعاتی که اینها بر اساس شواهد و چون بعضی از مشخصاتی که تو شما نگاه کنید توی این بیانیه‌ای که حالا وزارت خزانه گذاشته مشخصات پاسپورت هم داده گذاشته، خب میشه یه نشونه داشت که ممکنه یه جاهای این هکرها اشتباه کرده باشن و مشخصات واقعیشون رو برای خرید سرورها و این دست چیزها استفاده کرده بودن که اینطور اطلاعاتی به دست خزانه داری رسید که تونسته به صورت مشخص یه سری آدم رو تحریم کنه. و این آخرین نکته بگم که جالب است این است که این یکی از معدود تحریم‌هایی هستش که به صورت دقیق و هدفدار هکرهای ایرانی مورد حمله قرار داره. مثلا در مورد قبلی ها چیزی که ما میدونیم که در مورد تحریم‌های گذشته چیزی که میدونیم اینه که کلا گسترده بود، آدم‌های مختلف رو تحت نظر دقیق پوشش میده، ولی این تحریم ها به صورت دقیق و برنامه‌ریزی شده و هدفمند تنها افرادی رو هدف قرار داده که با وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی همکاری میکنن و سعی داشتن و سعی داشتن و کردن و همچنین احتمالاً در آینده انجام خواهند داد بتونن شهروندان ایرانی حالا چه روزنامه‌نگار باشن چه اکتیویست حق کنن.
آقای ثابتی، اینجا میگه که برآورد وزارت خزانه‌داری پلیس فدرال آمریکا نشون میده که گروه رعنا دست کم 15 کشور توی خاورمیانه و آفریقا رو هدف قرار داده و توی بخشش هم صحبت از شرکت مشاوره آرش از کشور لبنان میکنه که به لیست سیاه آمریکا اضافه شده. اینا هم با شرکت رعنا کار میکردن. به نظر میاد که شیوه به صورت زنجیره‌ای داره کار میکنه در واقع و کشورهایی در خاورمیانه رو هم به خدمت میگیره، طرفدارانشون رو یا گروهایی رو که تحت پوشش وزارت اطلاعات ایران هستند.
این دلیلی که وجود داره این هستش که تو بعضی موارد وقتی اینا هکرها یعنی میخوان ابزارهای مختلفی رو بخرن، اگر نتونن از روش‌های معمولی، مثلا فرآورده حالا معمولی در دنیای هکر میگن، مثلا از طریق بیت کوین اگر نتونن بخرن، نیاز به کریدیت کارت یا کارت اعتباری مختلف دارن. بنده یکی از روش‌های این هست که شما یک شرکتی رو به عنوان شرکت کاورتی شرکت تو کشورهای دیگه ثبت کنید. مثلا حتی میگم تو ایران خیلی از خود شرکت‌ها در هنگ کنگ استفاده می‌کرده تو زمین تحریم دوزدن تحریم‌های اقتصادی. و تو این مورد هم چیزی که میشه میگم جزئیات ندارم میرم، ولی چیزی که بر اساس تقریبا میشه که با دقت بالایی میشه گفت این است که این شرکت‌ها که تو لبنان هم هستن احتمالاً در حقیقت یه شرکت‌های کاور بودن که اسمن شرکت تو لبنان بوده ولی برای وزارت اطلاعات در داخل ایران کار میکرده و کمک میکرده که احتمالاً ابزارهای مختلف رو بخرن، سرورهای مختلف رو بخرن یا پرداختهای مختلف رو انجام بدن.
خیلی سپاسگزارم از امین ثابتی، کارشناس امنیت اینترنت که از لندن با ما همراه بود. امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستو به زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
احتمالاً اگر از ابتدای این برنامه با ما همراه بودید در بخش خبرهای با شنیدید که در برنامه‌ای در شبکه 4 سیمای ایران به نام برنامه زاویه کسانی شرکت کردند، از جمله مهدی نصیری مدیر مسئول سابق کیهان، درباره حجاب صحبت شده و اونجا آقای نصیری صحبت از آمارگیری میکنه که در سال 94 درباره حجاب در ایران شده. بشنویم صحبت های آقای نصیری رو، بخش چند ثانیه‌ای رو.
خیلی این امر هزینه بردار بوده برای جامعه ما. ما با این الزامه یه دو قطبی ایجاد کردیم. بر اساس یک پیمایشی که وزارت ارشاد سال 94 داشته، تقریبا بیش از 70% جامعه ایرانی با الزام حجاب موافق نیست.
این آمار 70% متعلق به سال 94 هست، اینطور که آقای نصیری مدیر مسئول سابق کیهان در صدا و سیما ایران میگه. در همین باره با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس به ما پیوسته، همراه میشیم. آقای علیجانی خوش آمدین. آقای علیجانی به این مجله شبانگاه رادیو فردا، همینطور که شنیدید این آمار دست کم 5 سال پیش انجام شده، آمارگیری انجام شده و به نتیجه در حد 70% رسیده. اگر این آمارگیری رو که یک آمارگیری به هر حال دولتی هست مبنا قرار بدیم، هم بسیار زیاده در جامعه ایران. شاید الان میشه گفت وضعیت حتی از این هم فراتر رفته. چطور شما میبینید این نسبت رو در مورد وضعیت فعلی جامعه ایران؟
با سلام و تشکر. بله، این همون موقع خبرهای بیرون نشر کرد که صدا و سیما و برخی نهادهای امنیتی و دانشگاهی یک کار تحقیقی در این باره کردن و نتایجش برای حاکمان بسیار غافلگیر کننده بوده. من بیاد دارم که همون زمان یه سمیناری در قم گذاشتن در باره حجاب اجباری که خانه تعجب می‌کردن که خب اصلا تو قم سمینار در باره حجاب اجباری چرا گذاشته شده. و حتی آقای علم‌الهدا چرخش گرفتنگید می‌زنه، اون موقع در رابطه با تاثیرات منفی اجباری بودن احکام یه صحبتایی کرد که بعدا سعی کردن جمع و جورش بکنن. حالا در همین صحبت‌های کوتاهی که آقای نصیری مطرح کرد میگه 70% حجاب شرعی رعایت نمی‌کنن، یعنی الزام حجاب رو قبول ندارن و این خوب معدل کشور از نظر اون نهادهای تحقیقاتی که مورد قبول حکومت هم بودن بوده و تا الان خب قطعا تشکیل شده، به ویژه در شهر قم و خراسان جنوبی هم ایشون میگه مخالفان حجاب اجباری اگه نگیم بیشترن شاید مساوی هن و این خب حالا خوشبینانه ترین حالته. من فکر میکنم در مجموع این علامت شکست به تجربه حکومت دینی و استبداد دینی و ریزش هم عقیدتی و هم سیاسی در بدنه اقلیت حاکمه. یعنی ما در ایران اقلیت بر اکثریت حکومت میکنه، اما تو اون اقلیت هم یه اقلیتی بر بقیه حکومت میکنه. ما در همین میزگر میبینیم که یه شکاف نظری، یعنی در این چند سال اخیر ما این رو داریم میبینیم که هم ریزش سیاسی اتفاق افتاده، مثلا دانشجویان عدالت‌خواه نمونه‌ای از اونها هستن، هم یه ریزشی که در بین نیروهای سنتی اتفاق افتاده. در این میزگر هم بحث بین مثلا نواندیشان دینی و سنتی ها نیست، هر دو به حجاب معتقدند. بس میره یه جای دیگه که آیا همین احکام دینی که مورد قبول طرف این هست باید اجباری باشه یا اجباری نباشه، بحث اینه. و مهدی نصیری میگه ادله عدم الزام قوی تر از ادله الزام خود، این یعنی مخالفت با حجاب اجباری در عین موافقت با اصل حجاب. ولی این یکی از کلان روایت های جمهوری اسلامی رو زیر سوال میبره، همون گونه که کلان روایت ضدیت با آمریکا هم از زیر سوال رفته. یعنی الان بعضیا در ضدیت با آمریکا در موافقت مخالفتش حرف نمیزنن، یا آیا این باید نظر اکثریت مردم تو ایران اجرا بشه یا نه. اینجا نمیگه حجاب موافق یا مخالف، یا اجباری باشه یا اجباری نباشه. و این سوال رو ریزش رفته در عمق پایگاه درونی اقلیت سنتی حاکم.
آقای علی جانی، الان این مسئله مخالفت حجاب که در سکوت بدون اتا خیلی از اتفاقات اجتماعی، البته نشانه های اجتماعیش هم داشتیم، از دختران خیابان انقلاب گرفته تا چهارشنبه های سفید تا خیلی از تظاهرات این چنینی که در جامعه داریم میبینیم، اما بخش بزرگی از جامعه که حتی با این حرکت هم همراهی ظاهری نکرده عملا حجاب رو بلا موضوع تا حد زیادی سعی میکنه بکنه در جای مختلف. آیا این رفتار اجتماعی تا یک رفتار سیاسی یا تلفیقی از هر دو در مقابله با ایدئولوژی حاکم؟
به نظر من هر دو، البته شاید متعلق به الان هم نباشه، از اوایل انقلاب شاید نسل جوان ما ندونه که 14 ماه تا 14 ماه بعد از انقلاب حجاب اجباری نبود. همون موقع هم مهندسان دینی متقدم سایه طالقانی مخالفت کردن. الان این هم عکس العمل سیاسی هم عکس العمل عقیدتی است. و این مهمتر از اینها که خوبی هم مثلا طبیعیه به جامعه همه این رو میبینن مشاهده میکنن، این هست که جامعه مذهبی سنتی هم داره عکس العمل نشون میده. این میگه که این دین اجباری و استبدادی اقلیت حاکم باعث شده که دینداری ما هم در خطر بیفته. یعنی خانم با حجاب در جامعه شاید مورد مثلا برخورد قرار بگیره، روحانی که لباس روحانیت پوشیده مورد برخورد قرار بگیره، و ما این یه پدیده جدید هست. یعنی دینداران سنتی هم دارن عکس العمل نشون میدن، اقلیت طرفدار حکومت هم داره ریزش میکنه. و به گمان من چند تا عامل باعث شده. یکی مهمترین عواملش فساد اقتصادی حاکم است. این باعث میشه چشم گوش خیلی ها باز بشه. فلان روحانی که میره بالا منبر گلو پاره میکنه، میبینن یه دفعه فساد داره. سرکوب مستضعفین، رفتار ظالمانه، این چشم یه دیگر رو باز میکنه. رسانه‌های جمعی مجازی که سرعت انتقال رو بالا بردن و امکان مقایسه مثلا بین آیت الله ایران و آیت الله سیستانی رو فراهم میکنن، این باعث ریزش میشه. همچنین این فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی باعث شده اکثریت مخالف در اقلیت موافق تاثیرگذار باشه و اونایی که منافع کمتری دارن و کاملا بر اساس تفکر و عقیده مرعوب یا مورد قبول حکومت رو قبول داشتن، اونا رو هم دچار تردید و مسئله میکنه.
خیلی سپاسگزارم از شما. رضا علی جانی، تحلیلگر سیاسی که از پاریس با ما همراه بود.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید.
150 فعال سیاسی و مدنی در بیانیه اعدام نوید افکاری را جنایتی سنگدلانه نامیدند و تاکید کردند اعدام او با هدف ارعاب و سرکوب معترضان در ایران صورت گرفته. علی کشگر تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس درباره علت واکنش شدید افکار عمومی جامعه جهانی به اعدام نوید افکاری به رادیو فردا اینطور گفته:
در دنیای امروز با این شبکه‌های گسترده اجتماعی و این گستردگی رسانه‌ها دنیا فرق کرده و حاکمان جبار ایران اینو نمی‌دونن. فکر می‌کنن هنوز سال 67 که هزاران زندانی سیاسی رو کشتن و ما هفته‌ها تلاش کردیم تا افکار عمومی رو در دنیا متوجه اون جنایت بکنیم و بسیار بسیار مشکل بود. امروز خوشبختانه دنیا حساس نسبت به جنایت دیکتاتورها. این اولین دلیلشه. دوم اینکه هر فرد یک رسانه است و واقعا اینو منعکس میکنن در دنیا. سوم اینکه خود نوید افکاری به عنوان یک ورزشکار بارها اعلام کرده بود که من دست به هیچ خشونتی نزدم و من هیچ کسو نکشتم و ثابت کرده بود که بیگناهه و اعلام کرده بود که ای مردم، ای افکار عمومی، به دنیا حتی پیام داده بود که اینا به دنبال یک گردنی میگردن برای تناب دارشون. خب تمام این مسائل سبب میشه که امروز وقتی که یه همچون جوانی بیگناهی به خاطر فقط ایجاد ارعاب و ترس حکومت از مردم به این شکل قربانی میشه، دنیا یه همچون واکنشی نشون بده. حکومت جمهوری اسلامی امروز و ولایت مطلقه فقیه همون ضحاک ماردوش اسطوره‌ای، یعنی بایستی برای بقایش آدم بکشه، برای بقایش باید ایجاد به حساب تئوری النصر رو به رعب رو پیش ببره، مردم رو باید مرتبا به خیال خودش مرعوب کنه. اما واقعا وجدانن من امروز میبینم که مردم ایران مرعوب نیستن و همه در تمام ایران راجع به این اعدام حرف میزنن. بنابراین این رژیم همینجوری که عرض کردم احتیاج داره برای بقایش به اعدام. ببینید، اولا کلمه ناعادلانه کافی نبوده. این یک اعدام جنایتکارانه است. موضوع عدالت در جمهوری اسلامی شوخی دستگاه عدالت در جمهوری اسلامی ملعبه دست جنایتکارا و سرکوبگرانه و هیچ چیز دیگه نیست. دستگاه بیدادگره، نه دادگر. این میتونه مجریان جنایات، قاضیانی که این حکمهای جنایتکارانه میدن، تمام مجریان سرکوب به اینا هشدار بده که روز مبادا نزدیکه و دست از این جنایات بردارید. این افکار عمومی و این تلاشایی که میشه و این واکنشا میتونه اونا رو به فکر واداره و به هر حال مفیده و خوبه و نهایتا به یک جنبش عظیم اعتراضی در برابر اینا میتونه منجر بشه. بنابراین آره، اینا تأثیر گذاره، ولی تأثیر مستقیم بر شخصی مثل خامنه‌ای نه.
علی کشگر تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس. بهای دلار یورو در ایران که در هفته‌های گذشته با شیب تندی افزایش یافته، در روزهای اخیر هم دچار نوساناتی شده است. بیشتر بشنوید از فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس، که درباره دلایل افزایش قیمت دلار در ایران میگوید.
افزایش قیمت ارز به هر حال تحت تاثیر عوامل ژئوپلیتیک و سیاسی قرار میگیره و طبعا تنش‌های موجود در روابط بین ایران و جامعه بین‌المللی یا ایالات متحده آمریکا طبعا میتونه در افزایش قیمت ارز مؤثر باشه. منتها مهمترین عامل این افزایش این هست که اصولا منبع اصلی دریافت درآمدهای ارزی ایران که نفت باشه، به شدت این منبع خشکیده و ما میدونیم که ارز مثل بقیه کالاها تابع عرضه و تقاضاست و چون عرضه در حال حاضر به شدت سقوط کرده و تقاضا در همون سطح، این تقاضا طوری هست که عرضه جوابش رو نمیده و عامل اصلی افزایش قیمت ارز هم همینه. ولی تأکید میکنم که طبعا عوامل ژئوپلیتیک مثل همین مکانیزم ماشه هم در افزایش نرخ ارز تاثیر داره. دو راهکار عمده رو طی چند روز گذشته بانک مرکزی به اجرا گذاشته. اول اینکه در سامانه نیما که در واقع صادرکننده های کالاهای غیر نفتی کالاهاشون رو وقتی که میفروشن باید عرضش رو به این سامانه نیما عرضه بکنن، بانک مرکزی جمهوری اسلامی کاری کرده که دیگه سقفی برای قیمت دلار در این سامانه نباشه. پیش از این سقف وجود داشت و تفاوت محسوسی وجود داشت بین قیمت دلار در سامانه نیما و قیمت دلار در بازار آزاد و به همین علت صادرکنندگان تردید می‌کردند از اینکه عرض خودشون رو در این سامانه بفروشند، ولی چون این سقف از بین رفته و قیمت دلار نیمایی به قیمت دلار بازار آزاد نزدیک شده، بانک مرکزی امیدواره که از این به بعد صادرکنندگان کالاهای بین نفتی واقعا تمام عرضشون رو یا بخش بسیار بزرگی از اون رو به این سامانه نیما عرضه بکنند. یک تصمیم دیگری بانک مرکزی گرفت به این که پیش از این لغو کرده بود اون اجازه نامه‌ای که داده بود به هر شهروند ایرانی که سالی 2200 دلار از صرافی‌های رسمی بتونه ارز دریافت بکنه و چون تفاوت بود بین قیمت این ارز و قیمت بازار آزاد، مردم هجوم می‌آوردند و این ارز رو می‌خریدند و در بازار آزاد می‌فروشیدند. خب این رو ممنوع کرد ولی این به ضررش تموم شد. در نتیجه دوباره این ممنوعیت رو برداشت، ولی این بار باز هم تفاوت بین اون قیمتی رو که مردم میتونن این 2200 دلار رو بگیرن و قیمت بازار، این تفاوت کم شد. بانک مرکزی با این ابتکارها موفق شد فعلا قیمت دلار رو پیرامون 27000 تومان حفظ بکنه، ولی این ابتکارها جنبه تسکینی داره. مسئله عمده همونطور که عرض کردم این هست که بانک مرکزی در حال حاضر ارز به دستش نمیاد و فقط و فقط مجبوره که به ذخایر ارزی اکتفا بکنه که در اختیار داره و از طریق این ذخایر ارزی گاهگداری در بازار ارز مداخله بکنه و جلوی افزایش بازم بیشتر نرخ دلار رو بگیره.
بله، آنچه که شنیدید دیدگاهی فریدون خاوند بود درباره دلایل افزایش قیمت دلار در ایران. ببخشید. با نزدیک شدن به روزهای پایانی ضرب العجل تعیین شده از سوی آمریکا برای فعال کردن مکانیزم ماشه علیه ایران، مسئولان ارشد دو کشور به ابراز نظر در این باره پرداختند. نوشین سید حسینی و جزئیات بیشتر.
سازوکار تنبیهی موسوم به مکانیسم ماشه که قرار بود به عنوان ابزار فشار علیه ایران از سوی طرفهای برجام به کار گرفته شود، حالا قرار است در روزهای ابتدای هفته آینده به وسیله آمریکا به مرحله اجرا گذاشته شود. در حالی که مقام‌های آمریکایی می‌گویند 30 شهریور ماه تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران در چارچوب این مکانیسم عملی خواهد شد، حسن روحانی عملی شدن این طرح آمریکا را محکوم به شکست دانسته است. بعد از ناکامی آمریکا برای جلب توافق اعضای شورای امنیت سازمان ملل در راستای بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران، واشنگتن از تصمیمش برای اجرای این تحریم‌ها خبر داد. به دنبال آن، مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در مرداد ماه سال جاری اعلام کرد که واشنگتن در روندی یک ماه همه تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را باز می‌گرداند. تاریخ آغاز این تحریم‌ها 20 سپتامبر برابر با 30 شهریور ماه تعیین شده است. وزیر خارجه آمریکا روز گذشته با تکرار مواضع پیشین واشنگتن در این باره گفت که کشورش هر اقدام لازمی را در راستای بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران انجام خواهد داد. او ادامه داد که به این ترتیب تحریم‌های تسلیحاتی ایران هم به صورت دائمی ادامه پیدا خواهد کرد. در چارچوب برجام تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران قرار است از 27 مهر ماه یعنی یک ماه دیگر لغو شوند. ولی در صورت فعال شدن مکانیسم ماشه نه تنها تحریم تسلیحاتی لغو نمی شود، بلکه همه تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران هم باز می گردند. الیاس آبرامز هم روز گذشته با اشاره به آغاز تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران از ساعت 8 شب شنبه به وقت محلی واشنگتن گفت محدودیت‌های دیگر مانند ممنوعیت ایران در غنی‌سازی و فعالیت‌های مربوط به باز فراوری، ممنوعیت آزمایش و توسعه موشک‌های بالستیک و تحریم انتقال فناوری هسته‌ای و موشکی هم باز خواهند گشت. با این وجود رئیس جمهوری ایران پیشاپیش از ناتوانی واشنگتن در عملی کردن این طرح اظهار خوشبینی کرد. حسن روحانی روز چهارشنبه گفت که از نظر او شنبه و یک شنبه روز پیروزی ملت ایران است.
همه دنیا همه میدونن مکانیزم ماشه مال اونهایی است که عضو برجامن، عضویت دارن، داخل برجامن مشارکت دارن. خب این پروسه معمولا پروسه یک ماه است، پایان شهریور این پروسه تمام میشه. آمریکا خوشبختانه نتونست این پروسه رو آغاز کنه. روز شنبه و یک شنبه روز پیروزی ملت ایرانه.
در میانه این جدال میان آمریکا و ایران، آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل در تازه ترین موضع گیریش در این باره شورای امنیت سازمان ملل را منبع تعبیر قطعنامه ها دانسته و گفت عملکرد سازمان ملل تابع عملکرد این شورا خواهد بود. طرف های باقی مانده در برجام متشکل از کشورهای بریتانیا، فرانسه، آلمان، روسیه و چین میگویند آمریکا با خروج از برجام حق خود را برای استفاده از سازوکار تنبیه مکانیسم ماشه از دست داده است. به دور از هیاهوی فعلی، برخی تحلیلگران از جمله قاسم محب‌علی مدیر کل سابق خاورمیانه در وزارت امور خارجه ایران معتقدند که کلید خوردن مکانیسم ماشه ایران را بر سر دوراهی قرار می‌دهد. آقای محب‌علی در گفتگو با سایت انتخاب دو گزینه پیش رو را، یکی خروج از برجام و پذیرفتن عواقبی از جمله صدور قطعنامه‌های جدید علیه ایران و دومی در پیش گرفتن مسیر مذاکره و احتمال توافق جدید با دولت دونالد ترامپ عنوان کرده است. گزینه‌هایی که به گفته این کارشناس امور سیاسی هزینه‌هایی بسیار سنگین برای ایران به همراه خواهد داشت.
نوشین سید حسینی بود. دولت آمریکا اعلام کرده است که با اجرایی شدن اسنپ بک یا همان مکانیزم ماشه تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران از روز 20 سپتامبر برابر با 30 شهریور ماه باز می‌گردد. مهتاب وحیدی را گفتگو کرده با سعید باقری دکترای حقوق بین‌الملل در بریتانیا.
اون چیزی که بایستی من تأکید بکنم اینه که هم در متن معاهده برجام هم در متن قطعنامه 22-1 بارها و بارها از عبارت شرکت کنندگان در برجام صحبت شده. بنابراین ایالات متحده دو سال پیش در ماه می زمانی که آقای ترامپ خارج شدن ایالات متحده از برجام رو مطرح کرد، دیگه از اون تاریخ به بعد ایالات متحده رو ما نمیتونیم به لحاظ قانونی عضوی از این معاهده برجام در نظر بگیریم. بنابراین اون چیزی که امروز آقای ترامپ مطرح میکنه به لحاظ حقوقی میشه گفت که اصلا پایه و اساسی نداره و اون اقداماتی هم که داره صورت میگیره به نوعی در پرتاب سیاست‌های خود ایالات متحده هست، نه به عنوان عضوی از معاهده برجام. به گمان من در 20 سپتامبر یعنی تقریبا 3 روز دیگه دولت آقای ترامپ مسلماً یعنی 100% من به گمانم این کار رو انجام خواهند داد، یعنی میتونه این اقدام رو انجام بده. اما اون چیزی که من اشاره کردم بهش اینه که تحریم هایی که قرار هست برگرده در واقع اقدامی که صرفا خود دولت ایالات متحده این کار رو میکنه. اما خب یک نکته‌ای که هست موقع بایستی بهش توجه داشته باشیم اینه که تحریم هایی که قرار هست برگرده از طریق سازمان ملل نیست، صرفا در راستای سیاست خود ایالات متحده است. یعنی اینطور میتونم این رو توضیح بدم که ایالات متحده بعد از این کشورهایی که میخوان با ایران خرید و فروش سلاح داشته باشند میتونه اینها رو تحریم بکنه، اونها رو به نوعی تنبیه بکنه. اما اون چیزی نیست که سازمان ملل در حال حاضر اون رو میخواد، بخاطر اینکه اگر توجه داشته باشید در روزهای اخیر اون بحثی که به عنوان اختاریه توسط ایالات متحده در شورای امنیت مطرح شد، دیگر اعضای برجام و اعضای دائم شورای امنیت مخالف این قضیه بودن و اون چیزی که ایالات متحده می‌خواست نتونست از شورای امنیت به دست بیاره. وقتی بحث بازگشت تحریم‌ها مطرح هست، صرفا تحریم‌های تسلیحاتی نیست، کل تحریم‌ها هست که در بین سال 2006 و 2012 طی قطعنامه‌هایی مطرح شده بود که همه اینها بعداً در قالب معاهده هسته‌ای معلق شدند. وقتی امروز داریم از برگشت تحریم‌ها صحبت می‌کنیم، در واقع کل تحریم‌های علیه ایران مطرح هست. ایالات متحده وقتی این رو مطرح می‌کنه به عنوان عضو برجام، نه خیر، به عنوان عضو برجام مطرح نمی‌کنه. این رو آقای ترامپ بهش اشاره می‌کنه که ما چون عضو دائم شورای امنیت هستیم و قطعنامه شورای امنیت هست، ما میتونیم این کار رو انجام بدیم. در خود متن قطعنامه در پاراگراف 10، 11 و 12 چندین بار به این مسئله اشاره شده، حتی داخل پارانتز برای اینکه مشخص تر بکنه شورا دوباره اومده این کار رو انجام داده و تاکیدش مسلمه روی این هم هر کدوم از اعضای برجام.
سعید باقری کارشناس حقوق بین‌الملل در بریتانیا بود که دیدگاهش رو میشنیدید. و اما در ادامه نگاهی کنیم به دیدگاهی بشنویم دیدگاهی تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو.
آقای روحانی، باز هم از این ملت بدبخت به خاک نشسته مایه میذاری؟ شنبه و یک شنبه روز پیروزی ملته. کدوم اصلا تو این معادله‌ای که شما به وجود آوردید با دنیا، ملت ایران کجای این معادله قرار داره؟ فقط به فقط عدد صفر ملت ایران رو تبدیل کردید به صفر، که در هر چیزی ضرب بشه هر چیزی رو صفر میکنه، به اضافه هر چیزی بشه تغییری به وجود نمیاره. ملت ایران رو تبدیل کردید به صفرهای فراوان.
از اون زمانی که جهان دو قطبی بود، اتحاد جماهیر شوروی بود، مرتبا صحبت از امپریالیسم و مضرات سرمایه‌داری و این مسائل بود. الان هم بعد از این مدت که گذشته و شوروی به 14-15 تیکه تقسیم شده، هنوز یه عده‌ای عاشق جمال همون توده‌های اون زمانن و دارن نشخوار میکنن امپریالیسم. در خود همین جمهوری اسلامی ایران یکی از افتخارات چون اینه که مبارزه میکنن با امپریالیسم چیکار کرده؟ معتقدین که به توده ها ظلم کرده، ثروت مردم رو بالا کشیده. عرض کنم که همین کارا که بدترش در جمهوری اسلامی رخ داده. شما ببینید جامعه ای درست کردید که اصلا طبقه متوسط از بین رفته. 36-37 میلیون حاشیه نشین و در مرز خط فقر و زیر خط فقرن، یه تعدادی خب بخورنمیر دارن، یه در رو بردید شما در قسمت بالای شهر در برج‌هایی نشوندین که 600 متر 700 متر 1200 متر زیر بنا داره، تمام وسایلش از غرب اومده. چجوری روتون میشه شعار به اصطلاح مستضعفین رو بدین و ناسزا بگید به استکبار جهانی؟
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
روزنامه اسرائیلی جروزالم پست روز چهارشنبه در گزارشی نوشت که هدف انفجار دو ماه پیش در تاسیسات نتنز احتمالاً هشداری از سوی اسرائیل به حکومت ایران برای پایان دادن به برنامه اتمی جمهوری اسلامی بوده است. فرنوش رام، روزنامه‌نگار ساکن اسرائیل، در این باره به ما اینطور گفت:
این روزنامه نگفته که منظور خرابکاری از سوی اسرائیل بوده یا از سوی عوامل دیگه، به منبع خبر خودشم اشاره نکرده، اما ما به یاد داریم که روزنامه نیویورک تایمز توسط رونن برگمن، گزارشگر ویژه و متخصص امور جاسوسی و اطلاعاتی خودش، بارها در تیر ماه نوشته بود که انفجار کار اسرائیل بود که با یک بمب قوی از درون خود سایت صورت گرفت، که برنامه اتمی ایران رو دست کم برای 2 سال به تأخیر انداخت. اویگدور لیبرمن، سیاستمدار و وزیر دفاع اسبق اسرائیل، همون وقت گفتش که این یوسی کوهن، رئیس موساد اسرائیل، که خودش آمدانه عامل این افشاگری هاست در مورد انفجار نتنز. ما به خاطر داریم که بعد از انفجار نتنز مقامات ایران تلاش کردن که حادثه رو خیلی کم اهمیت جلوه بدن، ولی این رسانه‌های اسرائیلی و مقامات اسرائیلی بودن که پی در پی تاکید می‌کردن که این سالن کاملا از بین رفته و توان هسته‌ای ایران دست کم برای 2 سال با تأخیر روبرو شده. دیدیم که آقای علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، هم همین هفته اومدن گفتن که ما اصلاً باید یک سالن تازه در مکانی کاملا متفاوت از نتنز برقرار بکنیم. در مورد رشته انفجارهای دیگری که در طول تیر ماه در نقاط مختلف ایران به وقوع پیوست، حالا هر دلیلی که داشته، ما دیدیم که مرتب در اسرائیل هم رسانه ها و هم سیاستمدارانی می آمدن و می گفتن که این حوادث ممکن هست که اسرائیل در پشت اونها باشه. مقامات اسرائیلی در این حال اذعان میکنن که با وجود همه اقداماتی که چه اسرائیل و چه جامعه جهانی در قبال ایران کرده، چه تا تحریم‌های فلج کننده که آمریکا در دو سال اخیر علیه ایران داشته، بازم نتونستن که اشتیاق ایران رو برای برنامه اتمی از بین ببرن و میگن که آگاه هستن که وضع اقتصادی ایران خیلی وخیمه، ولی در این حال ایران برنامه‌های هسته‌ای خودش رو از بین نبرده و تزلزلی هم در پایه‌های حکومت ایران داده نشده و اگر ایران واکنشی نشون بده منوط و موکول خواهد بود به بعد از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا.
فرموشه رام، روزنامه‌نگار ساکن اسرائیل. و به این ترتیب میرسیم به 22:45 دقیقه و پایان این مجله شبانگاه رادیو فردا. سپاسگزارم که با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودی تا رأس ساعت 12 شب به وقت تهران، که باز هم با شما خواهیم بود با یک مجله دیگه، مجله نیمه شب. من مرتضی قاسم‌فر آرزوی لحظاتی آرام و سرشار از شادمانی دارم براتون.